علیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بسم رب شهداء و صدیقین.
این فرزندان شما جان خودشون رو سپر قرار دادند برای اینکه دست این بدخواهان و این خبیث ها به حرم اهل بیت برسد. از شأن اینا شأن بسیار بالایی است.
ابری هستیم به شوق بارون تا دریا رو بغل بگیریم.
نهمین سالگرد عروج ملکوتی شهید مدافع حرم داوود جوانمرد، چهارشنبه 28 آذر ساعت 7:30 مسجد بلال سازمان صدا و سیما، جمعه 30 آذر ساعت 10 قطعه 40 گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها.
لحظه آخری بگم سلام حسین جان، سلام حسین جان.
دوستان و شنوندگان ارجمند، روزتون بخیر باشه. از شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه‌های بخش اول امروز در خدمت شما گرانقدران بودیم و نوبت پخش آخرین برنامه این بخش فرا رسیده، برنامه زنده سرزمین من که به اتفاق شما خواهیم شنید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
تبیین و ترسیم، این دو واژه مهم عبارت آشنای این روزهای عناوین خبریه که از بیانات اخیر رهبر انقلاب در مقالات و اخبار تحلیلی دست به دست میشه. سخنانی که برای همه مردم دنیا راهنما و راهگشاست. در منطقه ما که یکی از مناطق حساس درجه یک دنیاست، امروز حوادثی در جریانه که هم این حوادث رو باید درست فهمید و هم باید ازشون عبرت گرفت. تمام ابنای بشر اگر در پی حق و حقیقت باشند، در تمام پیچ‌های تاریخی و زمان‌های حساس، تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها طالب حق و حقیقت و در جستجوی تحلیل‌های منصفانه هستند و سخنان اخیر مقام معظم رهبری از همین دست تحلیل‌هاست. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با احترام تقدیم می‌کنیم به تمام آزادگان جهان که طالب حقیقتند و در این مسیر از هیچ قدرت پوشالی نمی هراسند.
به نام خدا، سلام. آخرین یک شنبه پاییز و شوق همراهی با شما در سرزمین من. امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت ام البنین، مادر بزرگوار علمدار کربلا، قمر منیر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیهم السلام. وفات حضرت ام البنین رو به شما تسلیت عرض می‌کنم و براتون لحظه هایی لبریز از معرفت و برکت آرزو دارم. بخش های برنامه امروز از این قرار است: سخن سردبیر که طبق روال ابتدای برنامه به طور زنده تقدیم شد، مرور چند خبر، روزنگار تاریخ در یادها و یادگارها، تحلیل رخدادهای سیاسی منطقه در آن سوی تاریخ، گفتگوی درباره وفات حضرت ام البنین علیها السلام و سخنی درباره این روز هفته پژوهش. البته که یکی از بهترین صفحات این مجله شنیداری اونجاست که شما مشارکت میکنید و اون رو اجرا میکنید با پیام‌ها و تماس‌های تلفنیتون در پاسخ به پرسش برنامه. اگر مشارکت به تمایل به مشارکت در این برنامه دارید، بفرمایید که شما حضرت ام البنین سلام الله علیها رو به چه ویژگی و به چه صفتی میشناسید؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. از حالا تا حوالی ساعت 14 برای مشارکت در این برنامه و پاسخگویی به این پرسش فرصت دارید. اینکه بفرمایید شما حضرت ام البنین علیها السلام رو به چه صفت و خصلت و ویژگی میشناسید؟
امروز در سرزمین من،
کرمانشاه جایگاه ویژه‌ای در خوراک و گردشگری دارد. دبیرکل انجمن ملی یونسکو در نشست با شهرداران و مدیران شهرهای خلاق ایران که در حاشیه جشنواره کرمانشاه جهان شهر خلاق خوراک برگزار شد گفت در حوزه شهرهای خلاق وظایف ما تقویت و هماهنگی است که حمایت کنیم. دبیرکل انجمن ملی یونسکو با اشاره به اینکه کرمانشاه شهر خلاق خوراک است گفت این شهر در گردشگری هم میتواند جایگاه شایسته‌ای داشته باشد. همایش بررسی و تبیین چالش‌های گردشگری سلامت با حضور معاون رئیس جمهور و مسئولان استانی در دانشکده داروسازی علوم پزشکی تبریز برگزار شد. شگفتی‌های بزرگترین دانشگاه تاریخی جهان در تبریز. محوطه باستانی ربع رشیدی که حالا در یک حصار مدفون شده، زمانی کل شهر تبریز رو در بر می‌گرفت و از دانشگاه‌های اروپایی مثل کمبریج و هاروارد هم بزرگتر و پیشرفته تر بوده. مدیر پایگاه میراث فرهنگی ربع رشیدی گفت این مکان یکی از افتخارات ایران در دوران ایلخانی بوده است. در آن دوران اینجا بزرگترین دانشگاه پزشکی و مرکز تحقیقات در آن دوره بوده. ربع رشیدی به مراتب پیشرفته تر یا همتراز با دانشگاه‌های مثل کمبریج، ونیز، سوربن، آکسفورد و هاروارد بوده، اما حالا از آن جز تلی از خاک و برخی سازه ها از جمله یک برجک باقی نمانده. کشف یک بنا در کاوش باستان شناسی محوطه دیگه‌ور، معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت سازه صنعتی یک بنا با کاربری صنعتی در کاوش باستان شناسی محوطه تاریخی دیگه‌ور کشف شد. فصل دوم کاوش باستان شناسی در این محوطه از اواخر آبان ماه آغاز شده و تا سوم دی ماه ادامه خواهد داشت، که در این مرحله یک بنای آجری دو طبقه مربوط به قرون 4 تا 7 هجری قمری کشف شده است. همچنان با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. آخرین خبری که با هم مرور کردیم به اردبیل مربوط می شد و یک کشف باستانشناسی در اردبیل. یادم به این موضوع افتاد که دیشب دمایی که در اردبیل در واقع مردم تجربه کردن -27 درجه بوده. تصورش رو بکنید چقدر هوا سرد بوده، نه فقط در اردبیل. همونطور که چند روز پیش هم اشاره کردیم، سازمان هواشناسی پیشتر پیشبینی کرده بود که قرار هست بعضی مناطق 10 تا 12 درجه کاهش دما داشته باشن. بنابراین فکر میکنم که بیش از پیش لازمه که به مصرف بهینه به ویژه گاز و برق توجه کنیم تا خدای نکرده هموطنان عزیز ما در نقاط سردسیر، در این هوای سرد، در نقاط کمتر برخوردار دچار مشکل نشه. یادها و یادگارها. سال روز وفات حضرت ام البنین علیها السلام در تقویم کشور ما روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته. زنانی که آمال و آرزوهاشون رو به خاک سپردن تا خاک سرزمین ما به دست نامحرمان نیفته و ایران و ایرانی سرفراز بمونه. به این شیر زنان سرزمینمون درود می‌فرستیم و در این بخش با آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ تقویم رو ورق می‌زنیم. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلکاهر و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. من همین مناسبت رو تسلیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم و لطفاً بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1296 که لنین که اطلاعی اعلامیهی قراردادهای سری علیه ایران رو لغو کرد. لنین در این بیانیه که خطاب به مسلمانان روسیه، مشرق زمین و ایرانیان بود، این در این خطابش اونها رو رفقا، برادران و ملل مستضعف یا ستم دیده و رنج کشیده یه شب خطاب کرد و اون اعلام کرد که وقایع عمده‌ای در خاک روسیه در جریان و خاتمه مجازات خونین که برای تقسیم کردن ممالک دیگران شروع شده بود نزدیک میشه. در این بیانیه سلطنت تزاری رو محکوم کرد که زندگانی ملل عالم رو در واقع تحت سیطره خودشون قرار داده بودن، ولی این سلطنت مقهور شده و مسلمانان شرق، ایرانیان، ترک‌ها، عرب‌ها، هندوها و تمام طوایفی که در واقع به وسیله درندگان اروپا زندگی و دارایی و آزادی‌هاشون مورد تملک قرار گرفته بود، گفت که اینها دیگه نمیتوانن شما رو غارت بکنن و در اونجا اعلام کرد که عهدنامه سری راجع به تقسیم ایران دیگه پاره و محو شده.
بله.
و عملیاتی در که خاتمه پیدا بکنه قشون روس هم از ایران خارج میشن، که اشاره لنین در این بیانیه به قرارداد 1915 بود که این قرارداد تکمیلی بر قرارداد 1907 میان روسیه و بریتانیا بود، که در قرارداد 1907 روسیه و بریتانیا ایران رو به سه منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند که شمال از آن روسیه و جنوب از آن بریتانیا بود و منطقه مرکزی هم منطقه بی‌طرف محسوب میشد. در قرارداد 1915 که به قرارداد استانبول هم معروف هست، اینها به طور سری تصویب کرده بودند که، یعنی به توافق رسیده بودند که مناطق تحت نفوذشون به مالکیت و حاکمیتشون هم در بیاد، و لنین این قرارداد رو در چند روزی در سال 1296 باطل اعلام کرد. ولی نکته اینجاست که بخش‌های دیگری از قراردادهای روسیه تزاری از جمله عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای همچنان به قوت خودشون باقی موندن و بعدها خود اتحاد جماهیر شوروی به ویژه در دوره جانشین لنین یعنی استالین طمع ارضی به ایران داشت که از جمله در صدد جدا کردن آذربایجان از ایران بود.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1330 که در گذشت سید محمد تدین هستش. ایشون متولد یکی از روستاهای بیرجند بودن، در 9 سالگی به مشهد اومد، تحصیلات علوم دینیش رو آغاز کرد، بعد از اون به تهران رفت و در تهران ادامه تحصیلات داد، در ادامه تحصیل داد و در این دوره هستش که با عیسی صدیق علم آشنا میشه. صدیق علم به او زبان فرانسه یاد میداد و تدین که البته پیش در این دوره نام او سید محمد بیرجندی هستش، به او زبان عربی یاد میداد و بعد در یکی از حجره های مدرسه فیلسوف یک مکتبخانه راه انداخت که این مکتبخانه در دوره مشروط تبدیل شد به مدرسه تدین و مدرسه تدین نام او رو پرآوازه ساخت و بعدها نام خانوادگیش هم شد تدین به واسطه همین مدرسه.
بله.
و در دوره مشروطه از مشروطه خواهانی بودش که منبر میرفت علیه محمد علی شاه سخنرانی میکرد و همین باعث شد که در دوره مجلس دوم پس از فتح تهران از اعضای مؤثر حزب دموکرات بشه و در دولت حسن و سقوط دوله هم برای مدتی به حکومت گیلان انتخاب شد که در این دوره جنگلی ها در گیلان حاکم بودند و او موفق نشد به در واقع به توافق با اونها برسه. نکته که در مورد تدین وجود داره هستش که او در همین دوره دولت حسن و سقوط دوله روزنامه‌ای با نام صدای تهران رو منتشر میکرد که از قرارداد 1919 حمایت میکرد. بعدها او به نمایندگی مجلس در ادوار چهارم و پنجم و ششم رسید که در دوره پنجم ایشون عضو حزب تجدد بود و رئیس فراکسیون تجدد مجلس بود که تبدیل سلطنت مشروطه به جمهوریت رو به مجلس ارائه داد که ماجرای جمهوری خواهی پیش اومد و این ماده واحده هم به تصویب نرسید. ولی در ماهای بعد ایشون از طرفداران انقراض قاجاریه بود و در زمان در واقع جلسه نهم آبان نایب رئیس مجلس بود که با توجه به استعفای رئیس مجلس مؤتمن‌الملک حسین مؤتمن‌الملک ریاست این جلسه رو به عهده گرفت و بعد در مجلس ایشون با وجود اینکه به نمایندگی انتخاب شد این کسوت رو رها کرد و وارد دولت حسن مصطفی شد که در دولت حسن مصطفی یک سری اقداماتی رو در حوزه معارف انجام داده. ایشون وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه شد که از جمله اقداماتش این بود که در واقع مدارس خارجی رو ملزم کرد که تاریخ و جغرافی ایران به محصلین ایرانی آموزش داده بشه، ورزش رو در مدارس اجباری کرد، مدرسه سیاسی و مدرسه حقوق رو ادغام کرد و منظم کرد به وزارت معارف و بعد ایشون به خاطر انتقادی که از کمی بودجه معارف در مقابل بودجه وزارت جنگ کرده بود به فرمان رضا شاه از دولت اخراج شد، مدتی هم زندانی شد.
بله.
بعد از اون به مدت 9 ماه والی کرمان بود که بعد دیگه از سیاست کناره گرفت، استاد دانشگاه تهران شد، عضو فرهنگستان و پس از شهریور 1320 باز درسته سیاست برگشت که در واقع وزیر فرهنگ دولت دوم محمد علی فروغی شد و رئیس دانشگاه تهران. مدتی هم وزیر خاربار بودش که در واقع وزارتخانه‌ای بود که در برای مقابله با قحطی و کمبود مواد غذایی تشکیل شده بود که برای در این سمت متهم به سوء استفاده از اموال دولتی شد که البته تبرئه شد. مدتی هم وزیر کشور بود و نهایت ایشون از سال 1128 سناتور بود که در چنین روزی در سال 1330 در ایالات متحده از دنیا رفت و پیکرش به ایران منتقل شد و در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد.
بله.
آخرین مناسبت رو من یک اشاره بکنم که مربوط هست به سال 1342 که اعلام موجودیت حزب ایران نوین هست، حزبی که در واقع پایش از کانون مترقی شروع شد و توسط حسن علی منصور و امیر عباس عویدا تشکیل شد و به نوعی جوانانی بودند که در دوره سلطنت محمد رضا شاه جایگزین رجال کهنه‌کار و سابق شدند و حزب ایران نوین هم جایگزین حزب ملیون به عنوان حزب اکثریت شد و اینها برخلاف رجال کهنه‌کار که مثل منوچهر اقبال یا امیر اسدالله علم که بیشتر نگاهشون به بریتانیا بود، اینها از لحاظ فکری و سیاسی نگاهشون به ایالات متحده آمریکا بود.
از توضیحات شما متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
سرزمین من
به بام بیکرانه جهان مرا به جوش آشانه به من که جوز هوای مهر تو مرا
سرزمین من.
امروز سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است. خیلی هامون در گره ها و گرفتاری های زندگی این بانوی بزرگوار و فرزند باب الحوائجشون رو به گره گشایی و حاجت روا کردن آرزومندان شناختیم. پرسش ما هم درباره همین موضوعه که شما حضرت ام البنین رو با چه خصلت و صفت و ویژگی شناختید؟ اگر مایل به مشارکت هستید 30558 و 220485 در اختیار شماست.
با سلام و سپاس فراوان به برنامه سرزمین من. این بانوی گرانقدر معروف بودن به صبر و شکیبایی. با کمال سپاس از برنامه شما سید روح الله جعفری از سراسر را سیر.
سلام، وقتتون بخیر. هوداد هستم، میخواستم جواب مسابقه رو بدم. ام البنین یعنی مادر پسرها. ممنون از برنامه خوبتون.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت عوامل محترم رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز، حضرت ام البنین رو به قهرمان پروری و پهلوان پروری میشناسیم. با تشکر علیرضا حاتمی از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما. الحق که چه تعبیر زیبایی داشتید از این بانوی بزرگواری که همسر شهید و مادر شهیدان سرافرازی هستند. به پیامک ها هم سری بزنیم. برای ما آقای معارفوند نوشتند که حضرت ام البنین مادر چهار شهید در کربلا بودند و چه سعادتی از این بالاتر و بیشتر. خانوم گوهر برای ما پیامک فرستادند و گفتند ایشون رو به مهربانی و همه صفات پسندیده میشناسیم. آقای یا خانوم مرادلو هم از تاکستان برای ما نوشتند که ایشون رو به ولایت پذیری، وفاداری، شجاعت و سخنوری و دانایی شناختیم. خانم دانشور از توی سرکان نوشتند که ایشون چهار فرزند خودشون رو در کربلا فدای امام حسین کردند و چه چیزی از این بهتر. شنونده با شماره 917-7922 نوشتند که ایثارگری بی نهایت ایشون یکی از بهترین صفتها و ویژگی هاشونه. باز شنونده دیگری با شماره 918-54-61 هم نوشتند وفاداری که ایشون به اهل بیت داشتند بسیار قابل ستایشه. متشکرم از مشارکت و همراهی شما و تا انتهای برنامه باز هم سراغ پیام‌های شما عزیزان خواهیم رفت. اما همونطور که می‌دونید ما در هفته پژوهش هستیم و اهالی جستن و دانستن و پژوهش کردن در واقع در تمام زندگی، نه در ایام مشخص و روزهای خاص، به این ویژگی متصف هستند و در تمام شؤونات زندگی، نه فقط در حوزه علم و دانش در واقع آکادمیک و دانشگاهی، بلکه در تمام زمینه ها به این مهم توجه دارند. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر عنادی، مدیرعامل مؤسسه جامجم و مدیر اسبق پژوهش‌های معاونت سیاسی صدا و سیما برقرار شده و قراره که برای ما درباره نقش پژوهش در رسانه بگن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر عنادی، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. هفته پژوهش رو هم به همه پژوهشگران عزیز کشورمون تبریک هستم.